واکنش ها به اقدام ایران در افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده.
آقای گوترش ایران را به ادامه اجرای تمام تعهداتش در چارچوب توافق برجام تشویق می‌کند.
ادامه تغییرات در سطوح مختلف سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران. دستور نخست وزیر عراق برای ادغام بسیج مردمی در ارتش این کشور.
میتونه حداقل از این نظر مثبت باشه که هیچ نیروی نظامی که بتونن بر تحولات سیاسی بر عراق و یارگیری‌های سیاسی تاثیرگذار باشن.
نامه بیش از 500 فعال رسانه‌ای به سران سه قوه در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب با خبرهای تحلیلی بیشتر. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه 10 تیر ماه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. این در حالی است که بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 94 میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. در پی این اقدام مقام‌های رسمی تعدادی از کشورهای جهان واکنش نشان دادند که همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به آن پرداخته است.
به دنبال اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده، چندین کشور به این خبر واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 10 تیر ماه در کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران دارد، گفت:
نه، هیچ پیامی برای ایران ندارم. آنها خودشان می‌دانند در حال انجام چه کاری هستند و به نظر من آنها دارند با آتش بازی می‌کنند. بنابراین هیچ پیغامی برایشان ندارم.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در یک پیام توییتری نوشت رژیم ایران گام جدیدی برای توسعه بلند پروازی‌های هسته‌ای برداشته است. به گفته وی رژیم بار دیگر از برنامه هسته‌ای برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کند. آقای پومپئو تصریح کرده که نباید به بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه داده شود در هیچ سطحی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. بریتانیا هم روز شنبه 10 تیر ماه خواستار رایزنی فوری کشورهای عضو برجام شد و از ایران خواست تعهدات خود را در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجام دهد. جرمی هانت وزیر خارجه این کشور گفت:
ما تمایل داریم که توافق برجام را حفظ کنیم چون نمی‌خواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، ولی اگر ایران از این توافق خارج شود پس ما هم خارج می‌شویم.
در همین زمینه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود را کاهش دهد. آقای مکرون در همین حال تاکید کرد که کشورش همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند. رئیس جمهوری فرانسه در این حال وعده داد که طی روزهای پیش رو اقداماتی انجام دهد تا ایران همچنان به برجام متعهد بماند، ولی وی توضیحی در مورد این اقدامات نداد. از سوی دیگر استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت:
آقای گوترش ایران را به ادامه اجرای تمام تعهداتش در چارچوب توافق برجام تشویق می‌کند و سایر شرکای این توافقنامه یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین هم در حال تلاش برای یافتن راهی به منظور مقابله با چالش‌های قابل توجهی هستند که ایران با آنها روبروست.
اسرائیل نیز میگوید اتحادیه اروپا میبایست تحریم‌های ایران را به اجرا بگذارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است ایران در حال برداشتن گام مهمی در جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای است. وی تصریح کرد که اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به اقدام ایران در افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش از جمهوری اسلامی خواست که بر پایه احساسات رفتار نکند و همچنان تابع توافق هسته‌ای بماند. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز سه‌شنبه ضمن ابراز تأسف از اقدام ایران خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد و در این حال سیاست آمریکا در افزایش فشار بر ایران را ریشه ایجاد این تنش توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی که روز دوشنبه منتشر کرد گفت ایران برجام را نقض نکرده است. وی همچنین با اشاره به بند 36 توافقنامه برجام گفت
در نامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً بیان شده که در صورتی که اونها اقدامات لازم رو برای اجرای تعهداتشون انجام بدن اقدامات ما قابل بازگشت هست، ولی اگر اقدامات لازم رو انجام ندن ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملاً واضح هست، حق ایران در این ماده کاملاً مشخص شده، چون این در واقع ضمانت اجرای برجام.
دو ماه پیش ایران به بریتانیا، فرانسه و آلمان 60 روز مهلت داد تا منافع ایران از برجام را تأمین کنند، خصوصا سازوکار تجاری موسوم به اینستکس را راه اندازی کنند. این سازوکار هفته گذشته به اجرا درآمد، اما ایران میگوید باید دامنه پوشش تجاری اینستکس به زودی به صادرات نفت نیز گسترش یابد. به عبارتی اروپایی ها بر اساس این سیستم بتوانند از ایران نفت بخرند. این در حالی است که آمریکا گفته است اینستکس تنها باید اقلام غیر تحریمی و انسان دوستانه را پوشش دهد. آمریکا صادرات نفت ایران را تحریم کرده است. اروپا قبل از تحریم‌ها روزانه حدود 516 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و در قالب سیاست فشار حداکثری تحریم‌های فزاینده را علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران تهدید کرده است در صورت عدم همراهی اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام گام‌های بیشتری برای لغو تعهدات برجامی خود برخواهد داشت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
پیام من برای تمام سران کشورهای غربی و سران کشورهای مثل چین و روسیه و حتی دموکرات‌های آمریکاست. در مورد حکومت دیکتاتوری ایران باید بدونید که این حکومت رو شما فقط میتونید با حکومت استبدادی دیکتاتوری دینی بودرون بستا مقایسه بکنید. این حکومت مردم ایران رو به عنوان اسیر میبینه و ثروت کشورمون رو جز غنیمت میدونه. شما هر چقدر هم در برهه‌های زمانی با این حکومت دیکتاتوری معامله‌های اقتصادی داشته باشید و نفعی ببرید، مطمئن باشید این حکومت هرگز با شما و در هیچ جای دنیا به صلح نخواهد رسید. اینها اگر به ایرانیان و کشور ایران رحمی کردن ممکنه به شما هم رحمی بکنن. 40 سال مملکت ایران رو به کجا رسوندن و خواهید دید که اگه اینها ادامه بدن دنیا رو به کجا خواهند رسوند.
ایران از مرز 300 کیلو اورانیوم گذشت. کی اینو سیاست گذاری کرده و کی قرار شده اعلام کرده که این باید انجام بشه؟ اینا رو کار ندارم. فقط به من بگید این چه خاصیتی برای ملت ایران داره؟ اگه برای ملت ایران ارزش قائل هستید برای ما بگید از مرز 300 کیلوگرم گذشتی چه خاصیتی برای ملت ایران داره و چه گرفتاری از ملت ایران حل میکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
و اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در فرمانی حکم به یک پارچه شدن نیروهای هشت شعبی یا بسیج مردمی با نیروهای مسلح این کشور داد. بر اساس این فرمان مقرهای مستقل شبه نظامیان داخل و اطراف شهرهای عراق تعطیل خواهند شد و اقدام هر گروه مسلحی که آشکارا یا مخفیانه علیه مقررات تازه عمل کند غیر قانونی خواهد بود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق و ارجابی او را در این باره پرسیدم.
از دو بعد باید این تصمیم آقای نخست وزیر عراق رو مورد ارزیابی قرار بدیم. اول از این که فشارهای مستقیم و غیر مستقیم از طرف جریانهایی که نیروهای نظامی تحت عنوان هشت شعبی دارن در صحنه سیاسی عراق قدرت نخست وزیر رو بسیار محدود کرده بود و زیر فشار بود، و از یک طرفی هم فشارهایی که آمریکا در این تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره، چرا که این نیروها بالقوه توانایی اینو داشتن که منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بدن. در افکار عمومی عراقی در روزنامه این فشار مطرح میشد که برای اینکه عراق رو از صحنه جنگ دور بگیریم بهتر اینه که حکومت این نیروها رو ادغام بکنه. اینها دست به دست هم داد و این فشارهای داخلی و فشارهای آمریکا که آقای عادل عبدالمهدی این فرمان رو صادر کنه و تا حدی هم مورد استقبال واقع شده. اما بحثی هم مطرح است که این نیروها ممکنه فقط در ظاهر ادغام بشن، اما هر لحظه‌ای که اراده بکنن فرماندهان اونها که بیشتر اونها منصوب هستن که تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران قرار دارن، بتونن جدا از ارتش عملیاتی که مورد نظرشون هست و یا حتی درگیری احتمالی با نیروهای آمریکایی در خاک عراق رو به مورد اجرا در بیارن. پس این نگرانی با وجود این فرمان باز هم وجود داره که این نیروها کاملا ادغام نشن در ساختار ارتش و یا گوش به فرمان فرمانده کل قوا که نخست وزیر است قرار نگیرن.
آقای رحیم، گفته شده که طبق دستور نخست وزیر عراق بعضی از این گروه ها اگر حاضر نیستن که در ارتش عراق ادغام بشن میتونن به عنوان حزب سیاسی فعالیت کنن. چقدر در بین این گروه های هشت و شعبی شرایط برای ورود اونها به عنوان جریان های سیاسی در ساختار سیاسی عراق مهیا هست؟
قبلا هم این نیروها چه مستقیم چه غیر مستقیم حضور داشتن در صحنه سیاسی عراق. نیروهایی نیستن که بیگانه باشن. فرمانده‌ها اینا از کسای به اصطلاح نخبگان سیاسی جدید بعد از 2003 هستن که نزدیک هم هستن به ایران. هرچند اینها قدرت گیریشون بعد از ظهور داعش و همچنین فرمانی که مرجعیت شیعه در عراق این فرمان رو صادر کردن برای دفاع از خاک عراق، آیت الله سیستانی، اون موقع بیشتر قدرت گرفتن. اما این احتمال هست که این فرماندهان ارشد که بسیار نفوذ بسیار بالایی دارن بتونن از این پایگاهی که همکنون دارن استفاده کنن و اون رو تبدیل به یک نوع پرستیژ سیاسی یا تبدیل به قدرت سیاسی بکنن، و این هم باز ممکنه یک مخاطراتی رو داشته باشه که با دیده تردید صاحب نظران مینگرن که این نیروها کاملا جدا بشن از بازوی نظامیشون و این نظامیان کاملا تحت سیطره و کنترل حکومت عراق قرار بگیرن.
آقای رحیم، واکنش کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان به این تصمیم تازه نخست وزیر عراق چگونه خواهد بود؟ میدونیم هر یک از این کشورها جریان‌های قومی مذهبی و شبه نظامی رو در عراق مورد حمایت خودشون قرار میدند.
ببینید، در حد رسمی اون بنده فکر نمی‌کنم که مخالفت بشه و شاید هم در حد دیپلماسی و سیاست اعلامی اونها از این دیوانی بکنن و این رو قدم مثبتی ارزیابی بکنن. اما بحث اینه که خود این کشورها مطامع و یا مصالح و منافعی رو دنبال میکنن و از بعد نظامی هم متاسفانه این کار رو کردن. میدونیم که عربستان همیشه سعی کرده که نیروهایی رو پشتیبانی بکنه که از نظر نظامی قدرت داشته باشن، ایران که بسیار دست بالایی داره، و ترکیه هم در این چند سال مخصوصا با ترکمانان یا حتی ما هرچه ترکمانی رو هم داشتیم در منطقی که ترکمان نشین هستند سعی کرده این کار، و حتی مستقیما هم ترکیه حضور داره در عراق و این چیز به اصطلاح پنهانی نیست. اما این سیاست اعلامی رو باید با سیاست اعمالی اونها جدا کنیم که بنده فکر می‌کنم اینها ادامه بدن، چون به صحنه سیاسی عراق متاسفانه حکومت عراق از اون حاکمیت به اصطلاح مطلق برخوردار نیست که بتونه در همه عراقی حاکمیت سیاسی رو با تکیه بر نیروهای نظامی که تحت فرمان خودش باشن امامه. و به این دلیل هم بنده فکر میکنم که این نفوذ همچنان ادامه پیدا بکنه و فقط این بیشتر غیر مستقیم و یا پنهانی منبر صورت بگیره و میتونه حداقل از این نظر مثبت باشه که هیچ نیروی نظامی جدا از ساختار به اصطلاح انتظامی و نظامی عراق دیگه مشروعیت نداشته باشه که بتونن بر تحولات سیاسی بر عراق و یارگیری های سیاسی و آرایش سیاسی در عراق تاثیرگذار باشن.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق بود و ارزیابی داشت به دستور نخست وزیر عراق برای ادغام بسیج مردمی در ارتش این کشور. و باز هم از عراق بشنویم این که خبرگزاری تسنیم گزارش داده که نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح درختکاری از حرم تا حرم و همچنین ایجاد بوستانی 80 کیلومتری در عراق خبر داده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حجت الاسلام رضا تقوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرحی به وسیله وزارت جهاد کشاورزی در عراق خبر داد. رضا تقوی این طرح را طرح درختکاری حرم تا حرم خواند. او گفت این طرح در مسیر پیاده‌روی زائران اربعین از نجف تا کربلا به وسیله وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با رادیو فردا از پروژه‌ای به همین نام در ایران میگوید که هرگز به سامان نرسید.
من تعجب میکنم به خاطر اینکه یه طرح درختکاری حرم تا حرم بود که از مرقد آقای خمینی تا قم قرار بود اجرا بشه و این هیچگاه اجرا نشد. با کمال تأسف اگر چنانچه یه همچی طرحی در داخل مملکت خود ما اجرا میشد حتما تبعات خوبی داشت، به خاطر اینکه همونطور که میدونید جاده شهر ری یا شابدالعظیم تا قم بره حوته بدون هیچ گونه درختکاری. ای کاش این عملیات در داخل مملکتمون و در این مسیر انجام میشد.
رضا تقوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی گفته است که طرح حرم تا حرم با اعتبار بیش از 3 میلیارد تومان از محل کمک‌های مردم و کارمندان سازمان به اجرا در می‌آید. اسماعیل کهرم در تهران.
من خیلی متاسفم که یه همچی هزینه‌ای و نیز یه همچی تلاشی داره اعمال میشه از طرف مملکت ما در یک کشور خارجی. ما در مملکت خودمون نیاز به درختکاری کم نداریم. وزارت جهاد کشاورزی میتونه تلاش شو در این زمینه بگذاره. معمولا در اربعین در ظرف 2-3 روز زائران ایرانی میرن و در این مسیر راهپیمایی میکنن. حالا برای اجرای این راهپیمایی در این مدت کم آیا شایسته هست که ما بیایم به کشورهای قدر ناشناس چنین کمک‌هایی بکنیم؟ ملاحظه فرمایید، ما می‌خوایم درختکاری در مملکتی بکنیم که مدت 8 سال بیش از 500 هزار نفر از مرد و زن ما رو به خاک کشیدن و این مملکت الان ما حرم‌هاشون رو طلاکاری می‌کنیم و جاده‌هاشون رو اسفالت می‌کنیم و بعد رفتگر می‌بریم در این ایام محرم و اربعین برای اینکه خیابون‌ها و بیابون‌هاشون رو پاک بکنیم. من فکر نمی‌کنم یک ایرانی از این جور اقدامات خوشش بیاد و یا لذت ببره. اون پول رو خرج درختکاری و جنگلکاری در داخل مملکت خودمون بکنیم.
رضا تقوی ساخت یک بوستان در این فضای 80 کیلومتری باز هم به وسیله وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت که تا قبل از اربعین امسال به گفته او حدود 2 کیلومتر آن انجام می شود و گفته است که درختهای انتخاب شده از نوع نخل و زیتون هستند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست.
باز هم بنده به عنوان یک ایرانی علاقه‌مند به مملکتم اعتراض دارم به این مسئله. وقتی جنگل‌های 3.5 میلیون ساله هیرکانی از بین میره، اوکالیپتوس میرن میکارن که اصلاً سنخیت با اون جنگل‌های پر از تنوع گیاهان نداره، ولی در یک کشور خارجی در یک کشور همسایه میخوان نخل و زیتون و اینجور چیزها رو بکارن. من واقعاً تعجب میکنم که اینجا اولویت ما ایرانی ها کجاست؟
نماینده رهبر ایران در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده که بیش از 70 میلیارد تومان دیگر اعتبار برای ساختن این بوستان در پروژه حرم تا حرم پیش بینی شده است که به گفته او از نیکوکارانی در اروپا، کانادا، پاکستان و ایران و همچنین بخش خصوصی تأمین شده است.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه‌ها را می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می‌شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس‌هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند. و باید 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
و اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه غلامرضا سلیمانی را به فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین و محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. غلامرضا سلیمانی پیش از این فرمانده لشکر 14 امام حسین بود و در سال 85 به فرماندهی سپاه استان اصفهان منصوب شد. محمد رضا آشتیانی نیز که از فرماندهان ارتش است، پیش از این معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با همکارم رضا حقیقت نژاد و جزئیات بیشتر این خبر رو از او جویا شدم.
نمیشه گفت که یک روند کاملا عادی است، به خاطر اینکه فرماندهان جدید حداقل از نظر ساختار سازمانی سعی میکنن که تیمای کاری برای خودشون بچینن و با کسانی کار بکنن که هماهنگی بیشتری بهشون دارن. به همین جهت این تغییرات که به خصوص در سپاه خیلی بیشتر به چشم میاد و مهم شده، یه بخشیش که احتمالاً سرا سلامی داره سعی میکنه با یک فرماندهان جدیدی برنامه‌های خودش رو پیش ببره، بعضن هم مثلا غیر منتظره بوده تا حدودی، مثلا آقای نقدی رو که به عنوان معاون هماهنگ کننده منصوب کرد، یه سمت مهمی هست در سپاه، اون تا یه حدودی برای برخی غیر منتظره بود. همچنین این تغییری که در مورد سازمان بسیج داشت، با تجربه که خیلی زمان زیادی از انتصاب فرمانده بسیج نمیگذشت و اونم خیلی در سطح رسانه ها فعال بود، تا یه حدودی غافلگیر کننده بود که آقای سلامی این کار رو انجام داد.
در این تغییراتی که امروز صورت گرفته، کنار گذاشتن غلام حسین قیپرور رئیس نهاد بسیج به نوعی سوال برانگیز بوده، با توجه به اینکه مدت زمان زیادی هم از ریاستش بر سازمان بسیج نمیگذره، چطور شد غلام حسین قیپرور؟
البته خب ممکنه که مثلا روزهای آینده بهش سمت بدن، ولی این نکته گفتی درسته، یعنی مواضع انقلابی، اتفاقا آقای خامنه‌ای تو حکمش هم به همین نکته اشاره کرده که و گفته از مواضع انقلابی آقای قیپرور تشکر میکنم. وقتی ایشون فرمانده بسیج شد، حاشیه سیاسی زیاد داشت، به خصوص آقای مطهری که در اون پرونده ضربت چتمش در شیراز میگفت که آقای قیپرور اصلا آمر اون ماجرا بوده، خیلی پیگیر بود و خیلی ناراحت بود از ارتقای مقامی که به آقای قیپرور دادن. در طول این دورانی هم که در بسیج بود، این حاشیه سیاسی رها نکرد آقای قیپرور رو، یعنی همیشه دنبال این مسائل سیاسی بود. خیلی رابطه خوبی هم با دولت نداشت، خیلی درباره اقتصاد مقاومتی تلاش میکرد با دولت روحانی ارتباط برقرار کنه، یعنی به عبارتی بیاد طرحهایی رو از دولت بگیره، تا حدود زیادی موفق نشد و در این اواخر هم رفت سراغ فضای مجازی و طرحهای خیلی بلند پروازانه رو برای ساماندهی یه لشکر سایبری تازه در بسیج داشت پیگیری میکرد. در مجموع آدم ناموفقی بود و آدم سیاسی هم بود و نتونسته بود که خیلی در مقام فرمانده بسیج نقش مهمی رو ایفا بکنه، به جز همون مواضع تند و تیزی که داشت. شاید آقای سلامی دنبال یه آدمی میگرده که حاشیه‌های سیاسی کمتری داشته باشه و در این حال توان عملیاتی بیشتری داشته باشه، چون اون دو نفر دیگه که مثلا آقای فدوی رو که گذاشت به عنوان جانشین خودش، یا آقای حتی آقای نقدی، این آدمایی بودن که یه خورده از نظر اجرایی سابقه کار بیشتری داشتن و یه آدمای خلاصه زرنگتری بودن. شاید الان دنبال یه مهره‌ای می‌گرده که قدرت اجرایی و عملیاتی بیشتری داشته باشه در بسیج و خیلی نتونسته با اون ایده‌ها و برنامه‌های آقای قیپرور خودش رو هماهنگ بکنه. حالا خود آقای سلامی هم که آدم رجزخونی از نظر سیاسی بود، آقای قیپرور هم تا یه حدودی اینجوری بود، ولی این رجزخونی رو با یه سری برنامه‌های بلند پروازانه در حوزه اقتصادی و سایبری و فرهنگی همگام کرده بود که اینا رو نتونسته بود محقق بکنه و بیشتر شعار میداد. به همین جهت احتمالاً احساس نیاز کرده که تغییر بده، شاید بتونه این برنامه رو بهتر پیش ببره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما 564 روزنامه‌نگار، خبرنگار و عکاس در نامه‌ای به سران سه قوه و نمایندگان مجلس به ادامه بازداشت همکاران خود، یعنی مرضیه امیری و مسعود کاظمی، اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت خانم امیری و آقای کاظمی و آزادی آنها شدند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
564 روزنامه‌نگار، عکاس و فعال رسانه‌ای در نامه خود به حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی و همچنین نمایندگان مجلس با استناد به قانون اساسی، قانون مطبوعات و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی خواستار آزادی دو همکار زندانی خود شدند. از جمله اصولی که امضا کنندگان نامه به آنها اشاره کردند، اصل 9 قانون اساسی است که میگوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. امضا کنندگان نامه از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه خواستند بر اساس وظایفشان در زمینه نظارت بر اجرای قوانین، ایفای حقوق مردم و اجرای عدالت و به منظور پاسداری از قانون اساسی و قانون مطبوعات و همچنین حمایت از اصحاب قلم که به گفته این نامه در سالهای اخیر بارها قربانی خلأ قانون جامعه حمایتی و عدم امنیت شغلی بودند، زمینه آزادی هرچه سریع‌تر مرضیه امیری و مسعود کاظمی را فراهم کنند. سارا دماوندان، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، اشاره می‌کند که مرضیه امیری و مسعود کاظمی تنها روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران در طی سال‌های اخیر نیستند.
طی یک سال اخیر با اعتراضات مردم قریب به 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران به طور مرتب بازداشت شدند، در مورد بازجویی قرار گرفتند. بعضی از اونها تلارسانی شد و برخی دیگرشون نه، گمنام هستند. کسانی که در شهرهای کوچک زندگی میکنن هیچ خبری و نام نشونی از اونها نیست.
خانم دماوندان همچنین در مورد برخورد حکومت جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران اشاره میکند که ایران جز 5 کشوری است که زندان روزنامه‌نگاران در جهان توصیف شدند.
درسته که سران حکومت سعی بر این دارن که جامعه رو امن توصیف کنن، سعی بر این دارن که بگن ما با آزادی بیان مخالف نیستیم، ما با اصحاب رسانه موافق هستیم و اونها به هر روندی مگر اینکه حالا به اسلام توهین کنن اجازه دارن ما رو مورد نقد و بررسی قرار بدن. اما عملکرد حکومت، عملکرد دولت یک چیز دیگه است. اون خروجی که ما نگاه میکنیم به هیچ عنوان اون مواردی نیست که در قانون اساسی یا در قانون مطبوعات اعمال شده. مسئله که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی قوانین بسیار سلیقه‌ای اعمال میشه.
نامه به سران سه قوه و نیز نمایندگان مجلس از جمله از سوی احسان بوداقی، الهه خسروی یگانه، امیر چمنی، بدر سادات مفیدی، عباس عبدی، مسعود باستانی، مهران فرجی، مهسا امر آبادی و یاشار سلطانی امضا شده است. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت و هنگامی که برای پیگیری وضعیت 10 تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر اول ماه مه به بازداشتگاه وزرای تهران رفته بود، از سوی پلیس امنیت بازداشت شد. مسعود کاظمی نیز در خرداد ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام نشر اکاذیب، توهین به رهبری و توهین به مقام‌های دیگر در مجموع به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، در صورت قطعیت این حکم 2 سال از این مدت زندان اجرا خواهد شد. علی مشتهدزاده، وکیل این روزنامه‌نگار، پیشتر گفته بود که موکلش همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. پس از آن نیز خبرگزاری‌ها اشاره کردند که قرار وثیقه مسعود کاظمی به 1 میلیارد تومان افزایش یافته است. در این ارتباط شیما تدریسی، همسر مسعود کاظمی، روز سه‌شنبه در توییتی خبر داد که با پیگیری‌های انجام شده وثیقه این روزنامه‌نگار از 1 میلیارد تومان به 200 میلیون تومان کاهش یافته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه درباره پرونده مسعود کاظمی گفت که این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما خبرگزاری‌های رسمی در ایران اعلام کردند که مصطفی محبی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، از سمت خود برکنار شده است. بنابراین گزارش، حشمت الله حیات الغیب جانشین او شده است. بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که مصطفی محبی، مدیر کل زندان های استان تهران، در ارتباط با قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان برکنار شده است. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 تیر خبر داد که رئیس سازمان زندان ها حشمت الله حیات الغیب را به عنوان مدیر کل زندان های استان تهران منصوب کرده است. مصطفی محبی که در سال 95 به عنوان مدیر کل زندان های استان تهران منصوب شده بود، 1 روز پیش از برکناری خود در روز دوشنبه اصغر فتحی رئیس زندان تهران بزرگ را برکنار کرده بود. اما آیا تغییرات اخیر را میتوان روندی مثبت ارزیابی کرد؟ حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این تغییرات هست، ولیکن تغییرات چشمگیر نیست و در راستایی که مثبت باشه دیده نمیشه. و همین آقای غلام حسین اسماعیلی که الان سخنگوی قوه قضاییه شده، در سال 93 جاش داد به آقای اصغر جهانگیر، به خاطر اینکه میدونید که ضرب و شتمی روی داده بود در بند 350 زندان اوین و بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، ولی کم آقای غلام حسین اسماعیلی میشه گفت ترفیع هم گرفتن و الان هم خب برای سخنگوی جدید قوه قضاییه هستن.
خبرگزاری ایرنا نوشته است که دلیل برکناری های اخیر نتیجه بررسی های کمیته ویژه است که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای بررسی علت قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ انجام شده است. موضوعی که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود تایید کرد.
تصمیم بر این گرفته شد که با برخی از پرسنلی که در اون بند انجام وظیفه می کردن و قصور اونها محرز بود برخورد بشه و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار بگیرن و برخی از مدیران هم در این ارتباط جابجا شدن.
شامگاه دوشنبه 20 خرداد، علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی، در زندان فشافویه به دست دو زندانی با پرونده جنایی به قتل رسید. علیرضا شیر محمد علی که 21 سال داشت، به اتهام آنچه توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام عنوان شد، به 8 سال زندان محکوم شده بود. حشمت الله حیات الغیب که به عنوان مدیر کل زندان‌های استان تهران منصوب شده، پیشتر مدیر کل زندان‌های استان فارس بوده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، درباره سوابق آقای حیات الغیب به رادیو فردا میگوید:
ایشون هم بسیار بدنام هستند در استان فارس که بودن. ایشون رئیس مدیر کل زندان‌های استان فارس بودن. همین حدود 10 روز پیش به آقای حسین سپنتا در 60 روز اعتصاب قضا ایشون گفته بودن که آیا فکر کردی که اینجا زندان اوین ما؟ میگویند که تو رو تکه تکه بکنن و در حال به بند ارشاد که بسیار بدنام هست و شکنجهگاه ارشاد هست میده.
پیشتر و همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه، بسیاری از سیاستمداران اصولگرا و اصلاح طلب از چنین تغییری استقبال کردند. از جمله محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب تهران که در انتخابات ریاست جمهوری از مخالفان آقای رئیسی بود، در توییتی نوشت: بسیاری از قضات دادگستری نسبت به تغییرات قریب الوقوع در مدیریت قوه قضاییه خوشبینند. اما تغییرات اخیر در سازمان زندان‌ها آیا از جمله همین تغییرات است؟ حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از اتریش:
ابراهیم رئیسی میخواهد با این جابجایی ها همین که شما میفرمایید نشان بدهد، ولی امکانات او هم شاید از این نظر محدود باشه. اینها در واقع ماموران یا کارگزاران خیلی بدنامی هستند که از این زندان به اون زندان، از اون یکی به اون یکی منتقل میشه، از این پست به اون پست. خب این نمونه آخرش است. قطعا میخواد چنین نمایشی رو بده، ولی صرفا این نمایش است. سابقه چند ده ساله آقای رئیسی در خود قوه قضاییه نشون میده ایشون در تمام این مدت در قوه قضاییه بودن و خب تمام فسادی که در قوه قضاییه هست ایشون تجربه کردن و حالا در رأس این قوه هستن.
از زمان انقلاب 57 بارها و در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود و در مواردی از جان باختن برخی از زندانی‌ها بر اثر شکنجه خبر دادند. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به دستگیر شدگان در اعتراض‌های پس از انتخابات 88 بود. بسیاری از آنها در زندان‌های ایران از جمله بازداشتگاه کهریزک شکنجه شدند و شماری نیز به قتل رسیدند. در پرونده کهریزک 12 نفر از رده‌های مختلف نظامی متهم شناخته شدند، اما در نهایت یک متهم تبرئه شد و دادگاه برای سایرین حکم انفصال موقت از خدمت، حبس و پرداخت دیه و جزای نقدی صادر کرد. سعید مرتضوی، دادستان وقت، در سال 88 که یکی از متهمان پرونده کهریزک بود، در آذر 96 از همه اتهام‌ها تبرئه شد و تنها به اتهام معاونت در قتل به 2 سال حبس محکوم شد. با وجود همه اطلاع رسانی‌ها و وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و تغییرات در دستگاه قضایی، اما هنوز وضعیت زندان‌های ایران تغییری نکرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
و اما فرصتی دوباره داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقایان مسئولین نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی، پس از کشتن هزاران هزار از جوانان مردم، تعویض زندانبان و رئیس زندان، دردی از انبوه درد و رنج مردم و اون ویران سرا رو کاهش نخواهد داد و این نظام شماست که بایستی کلن از صحنه روزگار محو و نابود گشته و با یک تعویض سولامیز جای خود رو به یک نظام سکولار و دموکرات دهد تا که شاید ایران و ایرانیان مجدداً بتوانند که ماهیت خود را باز یابند و با سرافرازی و افتخار با جوامع بین المللی در آمده شد باشند. و تا زمانی که شماها سرکارید، ملت ایران این آرزو رو به گور خواهد برد.
پیام من برای تمام سران کشورهای غربی و سران کشورهای مثل چین و روسیه و حتی دموکرات‌های آمریکاست. در مورد حکومت دیکتاتوری ایران، باید بدونید که این حکومت رو شما فقط میتونید با حکومت استبدادی دیکتاتوری دینی قرون وسطی مقایسه بکنید. این حکومت مردم ایران رو به عنوان اسیر می‌بینه و ثروت کشورمون رو جزء غنیمت می‌دونه. شما هر چقدر هم در برهه‌های زمانی با این حکومت دیکتاتوری معامله‌های اقتصادی داشته باشید و نفعی ببرید، مطمئن باشید این حکومت هرگز با شما و در هیچ جای دنیا به صلح نخواهد رسید. اینها اگر به ایرانیان و کشور ایران رحمی کردن، ممکنه به شما هم رحمی بکنن. 40 سال مملکت ایران رو به کجا رسوندن و خواهید دید که اگه اینها ادامه بدن، دنیا رو به کجا خواهند رسوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و اما آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت مربوط به سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و پیاز بوده است. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، در این مدت قیمت سیب زمینی 297%، رب گوجه فرنگی بیش از 245% و پیاز هم بیش از 156% افزایش داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلهره.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در گزارش به نقل از آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران نوشت که قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در خرداد سال گذشته حدود 1670 تومان بود که این روزها به حدود 6000 تومان رسیده است. قیمت پیاز هم از حدود 1760 تومان در سال گذشته به 7380 تومان، قیمت رب گوجه فرنگی از 6160 تومان به بیش از 20000 تومان و قیمت گوجه فرنگی از 2220 تومان به 5580 تومان جهش داشته است. اما این تنها آمار مربوط به افزایش قیمت ها یا به عبارت دیگر گرانی در ایران نیست. مرکز آمار ایران اشاره کرده است که در خرداد سال جاری تورم گوشت گوسفند 104%، گوشت گاو یا گوساله 119% و مرغ ماشینی 57% بوده است. بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نیز در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 65% افزایش قیمت داشته است. به نوشته ایسنا، پیش از این مرکز آمار نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد سال جاری را بیش از 37% اعلام کرده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به خرداد سال قبل بیش از 50% اعلام شده بود. در همین حال در روزهای اخیر گزارش‌هایی نیز در مورد گرانی‌های بیشتر منتشر شده است. برای مثال لبنیات حدود 20% افزایش یافته است و یا شیر خشک 10% و همچنین قیمت لاستیک 20% بیشتر شده است. همچنین قیمت سیمان 37% افزایش یافته است. در این ارتباط خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که برخی نانوایی ها در تهران نان سنگک، بربری و تافتون را به بیش از قیمت مصوب فروختند. در این حال محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه گفت تصمیمی درباره قیمت نان گرفته نشده است و از نانوایی‌ها خواست از به گفته او افزایش خودسرانه قیمت نان که غذای مهمی در سبد خانوار محسوب می‌شود خودداری کنند. این در شرایطی است که بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی روز دوشنبه در مصاحبه با وبسایت نود اقتصادی با اعلام اینکه نرخ نان در 5 سال گذشته ثابت بوده است گفت که دولت افزایش قیمت نان را قبول کرده است و نرخ جدید نان به زودی توسط دولت اعلام می شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و ما به آخرین برنامه مجله نیمه شب رسیدیم با خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده.
قرعه کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه برگزار شد و تنها نماینده ایران یعنی تیم ذوب‌آهن باز هم با تیم یا تیم‌هایی از عربستان روبرو خواهد شد. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC از کوالالامپور پایتخت مالزی، در منطقه غرب آسیا تیم ذوب‌آهن در دور 1/8 نهایی با تیم الاتحاد عربستان بازی خواهد داشت.
The other West Zone quarterfinal will see the winners of the Al Ittihad from Saudi Arabia and ذوب‌آهن of Islamic Republic of Iran face the winners of the tie between Al.
در صورتی که ذوب‌آهن بر الاتحاد پیروز شود، در مرحله 1/4 نهایی با تیم دیگری از عربستان، ال اهلی یا الهلال پیکار خواهد داشت. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن، خیلی امیدوارانه به بازی‌های پیش رو در لیگ آسیایی نگاه می‌کند، به شرط آنکه کمک‌های لازم از سوی نهادهای مربوطه صورت بگیرد.
ظاهراً قرعه ما اینه که این دور رو همش با تیم‌های عربستانی بازی کنیم. البته ترسی هم نداریم چون ما قهرمان عربستان رو تو دور مقدماتی 3-2 شکست دادیم. رسیدن به این رویای قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست، ولی نیاز به حمایت داریم ما از اون طرف فدراسیون فوتبال کشورمون و سازمان لیگ. باید هر کمکی میتونن به ما بکنن و وزارت ورزشمون.
نخستین بازی ذوب‌آهن مقابل الاتحاد عربستان در 1/8 نهایی روز دوشنبه 14 مرداد خواهد بود. در فاصله 1 هفته به آغاز دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال که قرار است در آمریکا برگزار شود، خبرهای زد و نقیزی در رابطه با صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران انتشار یافته. سایت ورزش 3 که یکی از بزرگترین سایت‌های ورزشی داخل کشور است، به نقل از امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران گزارش داد روز سه‌شنبه ویزای تمام اعضای تیم ملی والیبال ایران از سوی کنسولگری آمریکا در دبی صادر شده و تیم ملی مشکلی برای سفر به شیکاگو نخواهد داشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس ویزا هنوز صادر نشده و صدور آن به روز چهارشنبه موکول شده است. دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال با شرکت 6 کشور برگزیده جهان از 1 هفته دیگر آغاز می‌شود و ایران با برزیل و لهستان هم گروه است. در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان در هامبورگ، تیم ملی والیبال ساحلی ایران مرکب از آرش وکیلی و بهمن سالمی با پیروزی 2-0 مقابل رواندا به مرحله حذفی مسابقات راه یافت. ایران قبلا از تیم‌های والیبال ساحلی آمریکا و آلمان شکست خورده بود. و جام جهانی فوتبال زنان تا ساعتی دیگر یکی از فینالیست‌های خود را خواهد شناخت. هم‌اکنون تیم‌های بانوان انگلیس و آمریکا در شهر لیون در فرانسه سرگرم پیکار در مرحله نیمه نهایی‌اند. بازی دیگر نیمه نهایی را امروز چهارشنبه بانوان هلند و سوئد برگزار خواهند کرد.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه‌ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند. و تمام آنچه باید آزادانه گفته میشد. اما به بنبستی رسید به نام توقید.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقید باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم قرم.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقید از شبکه تصویری رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خسره‌حیدری. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. نزدیک به نیمی از جامعه وکلای ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند. زنان تحصیل کرده حقوقدان که به گرفتن حق برای حقدار همت کردند. بسیاری از زنان ایرانی وکلای پایه‌ای که دادگستری هستند و با عبور از همه موانعی که سیستم مرسالار قضایی در ایران پیش پای آنها گذاشته، توانستند جای پای خود را در جامعه وکلا ثابت کنند. بسیاری از وکلای زن در دفاع از پرونده‌های تضییع حقوق زنان مشهور شدند. بسیاری از آنها با پیگیری ها و اعتراض هاشان در برابر قوانین نابرابر، نه فقط در دادگاه های خانواده که خیلی از وکلای زن در به سرانجام رساندن پرونده های عمومی نقش درخوری بازی کردند. همه اینها حالا در برابر اظهار نظر هفته گذشته رئیس دیوان عالی کشور قرار گرفته. حجت الاسلام مرتضوی مقدم که در سخنرانی خود در آیین تجلیل از کارمندان دادگستری استان کرمان گفته بود برخی از بانوان وکیل با به گفته او ناز کردن سعی می‌کنند قاضی را جلب رفتارهای خود کنند. او از قضات خواسته بود که مواظب باشند و البته تأکید کرده بود که خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند. اظهار نظری از یک مقام رسمی که اعتراضهای بسیاری را به دنبال داشت. اما چه چیز سبب می شود که رئیس دیوان عالی کشور چنین اظهار نظری درباره زنان وکیل بکند؟ لیلا علی کرمی حقوقدان در پاسخ به موضوعی حتی فراتر از زن یا مرد بودن وکلا اشاره می کند.
در مشاغل در واقع عمومی و در حضور زنان در عرصه عمومی عمدتاً مشکلاتی برای زنان، محدودیت‌های برای زنان وجود داشته. زنان وکلا هم از این امر مستثنا نیستند و البته من میتونم بگم که در واقع رفتار قضات همواره چه با زنان وکیل چه با مردان در واقع مناسب نبوده و خیلی وکلا رو به عنوان جبهه مقابل میدیدن، نه به این صورت که در واقع وکلا و قضات هر دو دارن کمک میکنن، فعالهای فرشته عدالت هستن برای اینکه عدالت در جامعه اجرا بشه. در جاهای دیگه دنیا در واقع وکلا و قضات با همدیگه به عنوان همکار کار میکنن تا بتونن عدالت رو جاری کنن. متاسفانه در ایران در خیلی از حوزه‌های قضایی مشاهده این مسئله هستیم که احترام به وکلا گذاشته نمیشه و وکلا در دستگاه قضا همیشه مورد نسبت به حقشون اجحاف میشه و نمیتونن به درستی کارشون رو انجام بدن.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران است. او میگوید وکلا از اولین گروه‌هایی بودند که حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب سرکوب آنها را آغاز کرد.
اولین گروهی رو که رو به قبله دراز کردن وکلا بودن، چون حکومت آخوندی ما میدونه که وکلا به تمام زوایای قوانین کشور وارد هستن، هر کدوم در رشته خودشون متبحرن، بنابراین دست اینها رو هست برای وکلا. بنابراین از ما سیستم دلخوشی نداره و از هر حربه هم استفاده میکنه که وکلای دادگستری رو بکوبه، چون نهاد کانون دادگستری از نهادهای بسیار قدیمی مدنی ایران هست که اینها تا به حال نتونستن خدشه در اون ایجاد بکنن مگر اینکه از راه‌های غیرقانونی وارد شدند و در سال 76 یک گروهی رو به نام مشاوران قضایی تأسیس کردند که موازی بود با کانون وکلای ما.
این وکیل دادگستری از محدود بودن زنان تحصیل کرده حقوق در دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب سال 57 میگوید. از اینکه زنان پس از انقلاب دیگر نتوانستند ریاست دادگاه و قضاوت را بر عهده بگیرند.
به دلیل زن بودن در کادر قضایی نتونستیم رخنه بکنیم، یعنی نتونستیم صادر کننده حکم باشیم، یعنی رئیس دادگاه باشیم. البته خانم های در کادر قضایی هستند در اداره سرپرستی که کار میکنند، ولی هرگز ما از یک انقلاب به این سو زنی که رئیس دادگاه باشه و بتونه حکم بده نداشتیم. چرا؟ برای اینکه آقایون معتقد هستن که خانوم ها خیلی احساسی عمل میکنن، عواطفشون خیلی شدید هست و از این جور حرفا، که همیشه با این انگها زنان رو از کارهای اجتماعی اینها برحذر داشتن. از ابتدای انقلاب اولین کاری که اینها کردن این بود که زنان رو از کادر قضایی بیرون کردن و همینطور از کادر سیاسی.
شاید اشاره خانم پورفاضل به دیدگاه‌های از این دست باشد، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران که برخی مشاغل را یکسر مردانه و برای زنان نامناسب می‌داند.
به نظر من مسئله اصلی مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعض از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینا که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، تبعیض همه جا بد نیست.
دیدگاهی که از سوی کارگزاران حکومت پیوسته تبلیغ و تبیین میشوند، این سخنان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اشتغال زنان است، حسن رحیم پور از غدی.
خانومی که اشتغال اجتماعی داره هر روز بره سر کار، این اصلا با خودش مدام میگه خب من چرا باید بچه دار بشم؟ اصل آزادی و رهایی و شادی است، من برای چی تن بدم به این مصیبت ها؟ خب اینا هم جزء آسایش. یکیش هم اینه که استقلال مالی که زن به دست میاره اگر درست مدیریتش نکنه، خود ای به جایی که مشکل حل کنه تبدیل میشه به چی؟ تنش. زنانی که استقلال مالی پیدا کردن دیگه هیچ نیازی به شوهرش از نظر مالی نداره، خرج زندگی خانه و اجاره خونه این همه با اونه، این دیگه اصلا نیازی نداره به شوهرش بگه چیزی بیا و از این حالت شروع کنه سوء استفاده کنه. مردی که بدون زنش هیچ احتیاجی دیگه به اون نداره احساس حقارت میکنه.
از سوی دیگر لیلا علی کرمی وکیل و حقوقدان به کلیشه‌های رایج مرد سالار درباره زنان در حرفه‌های مختلف در ایران میپردازد.
باید بگم که همیشه این مسئله وجود داشته و همیشه فکر غلط در جامعه رواج داشته که شاید وکلای زن از ابزارهای زنانه استفاده می کنن برای گرفتن رأی یا برای در واقع به نتیجه رساندن پرونده هایشون، که این 100% اشتباه هستش و ناشی از اون فرهنگ مرد سالاره که بر جامعه ما حاکم هست و هیچ وقت شأن زن رو در هیچ کجایی در هیچ حرفه‌ای رعایت نکردن، کمان که در خصوص پرستارها همیشه این مسئله مطرح بوده، در خصوص وکلا هم همیشه این رو گفتن که وکلا از ابزارهای زنانه استفاده میکنن. خیر، اینطور نبوده. وکلای زن واقعا تلاش میکنن، سخت میکوشن تا بتونن جایگاه خودشون رو در این حرفه که همیشه حرفه مردانه تصور شده تثبیت کنن و به شایستگی هم این کار رو کردن.
گیتی پورفاضل هم با اشاره به سخنان رئیس دیوان عالی کشور درباره ناز کردن وکلای زن برای قضات، از جدیت کار حقوقی وکلا در دادگاه ها میگوید.
آقایون را زینهار داده، آقایون قاضی را زینهار داده که مواظب ناز خانم های وکیل باشید. وکلای زن از زنان قدرتمند جامعه هستند، نیازی به ناز داشتن و این جور کارهایی که به هر حال اینها فاقدش هستن به دلیل اینکه کارشون یه کار بسیار جدی است. درسته که جنسیتشون زن هست و من معتقدم که هر زنی در هر مقام و کسبتی که هست باید اون جنسیت خودش رو بروز بده و حفظ بکنه و یه سر و گردن هم در جامعه بلندتر باشه، ولی این ناز داشتن زنان وکیل رو والا ما ندیدیم در این مدتی که خانم ها وکیل بودن.
در نهایت اما اقبال عمومی جامعه نسبت به زنان وکیل چگونه است؟ لیلا علی کرمی پاسخ میدهد.
در اوائل کار شاید مردم دنبال بیشتر دنبال وکلای مرد بودن، ولی که الان میبینیم که حضور زنان وکیل خیلی گسترده شده، جایگاه خودشون رو هم تثبیت کردن و این تنها نتیجه تلاش های زنان وکیل هست.
و آیا همه این حواشی میتواند زنان وکیل را از راهی که در پیش گرفتند باز دارد؟ گیتی پورفاضل.
به نظر من اصلا هیچ چیزی نمیتونه بازدارنده زنان ما کارهای اجتماعی باشه. این آقایون باید این فکر رو از سرشون بیرون بکنن
که بتونن از پس زنای ایرانی بر بیان و اونها خانه نشین بکنن، یا اینی که در کارشون محدود بکنن. امکان نداره.
شاید همه واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بود که سبب شد رئیس دیوان عالی کشور چند روز پس از اظهار نظرش درباره ناز کردن وکلای زن بگوید صحبت‌هایش تنها درباره یک وکیل زن بوده و قابل تسری به جامعه زنان وکیل نیست. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خزهری دری و مجله جامعه آیا فردا همراه بودید. خدا نگهدار.